ساعت 7 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 23 مرداد ماه 1401 برابر با 14 آگوست 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم فرهنگ قویمی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
با درود فراوان. سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی یک روز پس از اصابت ضربات چاقو به ناحیه گردن و کبد و انتقالش به بیمارستان از دستگاه تنفس مصنوعی خارج شد و توانست صحبت کند. خبرگزاری رویترز در همین رابطه در گزارشی نوشت بسیاری از ایرانیان برای نشان دادن خشم یا تمجید خود از حمله به سلمان رشدی نویسنده هندی تبار در یک نشست در ایالت نیویورک به رسانه‌های اجتماعی روی آوردند. به نوشته این خبرگزاری بسیاری از ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی با سلمان رشدی ابراز همدردی کرده و خشم خود را از حمله به او یا فتوای قتل این نویسنده ابراز داشتند. اما برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم در این مورد آمریکا را با آنچه توطئه برای اخلال در مذاکرات احیای برجام مینامند متهم می‌کنند. خبرگزاری رویترز در این گزارش به عدم موضع‌گیری رسمی دولت ایران اشاره کرده و در این حال نوشته رسانه‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، دولت و سپاه پاسداران از این حمله ابراز خوشحالی کردند. از سوی دیگر مارک روبیو و تام کاتن، دو سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، در واکنش به حمله و مجروح شدن سلمان رشدی با اشاره به حمایت‌های گذشته جمهوری اسلامی از فتوای قتل او از دولت جو بایدن خواستند مذاکرات احیای برجام را متوقف سازد. مارک روبیو سناتور جمهوری‌خواه از ایالت فلوریدا در توییتی با اشاره به تعیین جایزه از سوی جمهوری اسلامی برای هر کسی که سلمان رشدی را به قتل برساند این پرسش را مطرح کرده که چرا جو بایدن هنوز در حال مذاکره یا به نوشته او تروریست ها در تهران است. تام کاتن سناتور جمهوری خواه از ایالت آرکانزاس نیز در توییتی با اشاره به اینکه رهبران ایران از ده ها سال پیش خواهان قتل سلمان رشدی بودند نوشت آنان در حال تلاش برای ترور مقام های آمریکایی اند. سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی آمریکایی هندی تبار روز جمعه پیش از آغاز سخنرانی در مؤسسه‌ای در غرب ایالت نیویورک با چاقو از ناحیه شکم و گردن مورد حمله قرار گرفت. در ایران خبرگزاری ایلنا خبر داد که حقوق مرداد ماه 700 هزار بازنشسته تأمین اجتماعی غیر حد اقل بگیر همانند ماهای گذشته، یعنی با 10% مصوب دولت پرداخت شده است. دولت ابراهیم رئیسی در 15 خرداد مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% حقوق حد اقل بگیران را نادیده گرفته بود. مصوبه افزایش 10% غیر حد اقل بگیرها اعتراض های گسترده بازنشستگان تأمین اجتماعی را در شهرهای مختلف ایران به دنبال داشته است. از جمله روز یکشنبه تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان در اهواز، کرمانشاه، شوش و هفت‌تپه برگزار شد.
امروز یکشنبه 23 مرداد 1401 تجمع بازنشستگان شهرستان شوش دانیال، کرخه و هفت‌تپه.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس حدود 3 هفته پیش در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی مصوبه دولت در افزایش تنها 10% حقوق بازنشستگان را غیرقانونی دانست. با این همه دولت هنوز اقدامی برای اعمال مصوبه شورای عالی کار انجام نداده است. خانم افشار،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شبانگاهی میشنوید. سوء قصد به جان سلمان رشدی از واکنش‌های جهانی و حمایت تندروها و سکوت مسئولین نظام در ایران صحبت می‌کنیم. از خطر سوء استفاده اجاره دادن کارت‌های بانکی در ایران می‌گوییم. از واکنش‌های اخیر حکومت به مواضع میرحسین موسوی تحلیل‌هایی داریم. برای شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها بیشتر همراه مجله شامگاهی بمانید. همینطور که در خبرها گفته شد، حمله خونین به سلمان رشدی در روز جمعه 21 مرداد ماه که موجب آسیب جسمی جدی به او شد، بلافاصله به خبر اول رسانه‌های جهان تبدیل شد و واکنش‌های گسترده‌ای را به ویژه در میان سیاستمداران و نویسندگان برانگیخت. همگی این حمله را محکوم کردند، اما در ایران این اتفاق با واکنش‌های متفاوتی روبرو بود. از سوی با واکنش تندروها و روزنامه‌های حکومتی روبرو بودیم، از سوی دیگه مقامات جمهوری اسلامی سکوت معناداری رو به نمایش گذاشتند. در همین زمینه با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، گفتگو کردم و از او پرسیدم که ارزیابی او از این دو واکنش به ظاهر متناقض چیه؟
شما در رفتار و عملکرد جمهوری اسلامی ایران، همچنین در واکنش ماشین پروپاگاندای ایران یک تناقض بسیار بزرگ می‌بینید. در یک سطح می‌بینید ماشین پروپاگاندای ایران داره تمجید می‌کنه این کار رو، نام و پیام آقای خمینی رو دوباره داره مطرح می‌کنه، این رو نشانه از دست بلند انقلاب اسلامی به قول خودشون یا اجرای احکام اسلامی معرفی میکنه، و از طرف دیگه هر جایی که صحبت از محکومیت حکومت ایران میشه ناگهان واکنششون میده، یک تئوری توطئه مطرح میکنه و میگه این تر، یعنی بحث ترور سلمان رشدی، در کنار خبر یا گزارش دولت آمریکا در مورد ترور مقامات آمریکایی جان بولتون و آقای پومپو، نوعی توطئه بوده علیه ایران در آستانه احیای برجام. مقامات حکومتی هم در واقع همین تناقض رو دارن، ولای لبنان هم همین تناقض رو دارن، سایر حتی بخش های گروه های نیابتی جمهوری اسلامی ایران، مشخصا گروه های شیعه عراق هم شما دارشون همین رو ببینید. داستان خیلی ساده است. حکومتی که به حکم جنایت میده، در این حال به این جنایت مباهات میکنه، اما در این حال نمیخواد هزینه‌اش رو بپردازه. به همین سادگی است. برای هر جا صحبت از در واقع مسئولیت حکومت میشه به صورت رسمی، خودش رو به اون راه میزنه یا تئوری توطئه برش میکنه. هر جا صحبت از تبلیغات میشه در توده مردم، یا صحبت از رجزخوانی میشه، دوباره دستش رو بالا میکنه و با صدای بلند این ماجرا رو به نام خودش تمام میکنه. در واقع همون رفتاری که شما در حوزه برخورد با معترضان میبینید، همون مسئله که در رفتاری که در حوزه گرانی میبینید، همون رفتاری که 30 سال از رهبر جمهوری اسلامی شما میبینید، اینجا هم میبینید. انجام دادن یه سری کارهایی که در مقطع خاص حکومت حاضر نیست مسئولیتش رو به عهده بگیره.
ما همینطور که میبینیم مقامات آمریکا بعد از 2 روز با تأخیر به حمله به سلمان رشدی واکنش نشون دادن. دلیل این تأخیر چه بوده؟
ببینید، یک بُعد این ماجرای هولناک، اون بُعد ایدئولوژیک حکومت ایران هست، این که در بخش‌های مختلف دست به جنایت میزنه، دست به ترور میزنه، حکم به ترور میده. اساسا ترور جزئی از واکنش هاست، جزئی از تصمیماتش هست، چه ترور مخالفینش، چه ترور مثلا یک نویسنده انگلیسی. یک بُعد دیگه‌اش مسئله سیاست بین‌الملل و امنیت بین‌الملل. بدبختانه باید گفت که در واقع جامعه جهانی در این ماجرا داره کم مواشات میکنه، این یک واقعیت تلخه، شاید سخت موکدش برای کسان سخت باشه. شما نظیر چنین مواشاتی رو در برخی از پرونده های دیگه امنیتی ایران هم میبینید، شبیهش رو در مصوبه پارلمان بلژیک هم دیدید. باز هم باز جا به نظر میرسه بخش های از جامعه جهانی به دلایل مختلف، از جمله مسئله امنیت در خلیج فارس، مسئله احیای برجام، مسئله که شاید آلترناتیو دیگه ای ندارن، شاید تحت تاثیر افزایش سطح بحران بین اوکراین و روسیه، در واقع روسیه و جامعه جهانی، سعی میکنن مانع از این بشن که ایران با سرعت بیشتری به سمت روسیه هل داده بشه. فکر کنم این مسئله اول هست، در واقع دغدغه اصلی دولت آمریکا میتونه باشه. یه مسئله دیگه هم این هست که در واقع غرب در سالهای گذشته تا حد زیادی به استراتژی گروگانگیری یا ترور جمهوری اسلامی پاسخ مثبت داده. یعنی در مواردی شما میبینید استراتژی گروگانگیری جمهوری اسلامی جواب مثبت گرفته، گروگان‌ها مبادله کردن، در قبال گروگان‌ها پول دادن، یا حتی در حوزه ترور سعی کردن با نصیحت، با مماشات، با امتیاز دادن مال از ترورهای جمهوری اسلامی بشن. بگم این سرگردانی شما به عنوان فعلا جزئی از مؤلفه‌های واقعی رئال پلیتیک، سیاست در واقع سیاست واقعی در دنیا مخصوصا در خاورمیانه باید رسمیت بشه.
ریشی سونک نامزد نخست وزیری بریتانیا هم حمله به سلمان رشدی رو یک نوع بیدار باش با غرب معنا کرده و گفته این حمله میتونه به معنی به بن‌بست رسیدن مذاکرات احیای برجام باشه. ارزیابی شما چیه؟
این ماجرا رو، این داستان رو شما در ایالات متحده آمریکا، در سایر کشورهای دموکراتیک هم دقیقاً می‌بینید. یعنی گروه‌های احزابی که در قدرت نیستن یا احزابی که مخالف برجام هستن خیلی خیلی سریع‌تر علیه این طور موضع گرفتن، علیه حکومت ایران موضع گرفتن تا کسانی که در قدرت هستن. داستان برمیگرده به ماهیت حکومت ایران، پایدار رفتارش آنچنان که گفتم و این سوال که غرب بخواد در قبال ایران چیکار بکنه. حتی شما می‌بینید احزاب چپ‌گرا، احزابی که سنتاً نزدیک به جمهوری اسلامی هستند اما اپوزیسیون هستند در کشور اروپایی، موضع تندتری گرفتن در قبال ایران تا احزاب راستگرایی که در قدرت هستند و منطقاً باید موضع تندتری می‌داشت. داستان با عرض کردم ساده است. از نگاه کشورهای غربی، از منظر اونها، جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی قدرت رو در دست داره، یک حکومت تثبیت شده است، به قول اونها قدرت مسلط هست. نوع مماشات، در واقع نوعی مصالحه جویی در مقابل ترور، راهکاری است که در اغلب این کشورها دیده میشه به کمک رسیدن به قدرت هست.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی. اما در همین زمینه خبرگزاری رویترز در گزارشی از واکنش منفی و مثبت ایرانیان به حمله علیه سلمان رشدی نوشت. در این گزارش آمده بسیاری از ایرانیان برای نشان دادن خشم یا تمجید خود از حمله به سلمان رشدی، نویسنده هندی تبار در یک نشست در ایالت نیویورک آمریکا به رسانه‌های اجتماعی روی آوردند. در همین زمینه با حسین قاضی یان جامعه شناس ساکن کانادا گفتگو کردم و از او پرسیدم ارزیابی شما درباره این دو جبهه شدن مردم ایران که گروهی این حمله را محکوم کردند و گروهی دیگه که افراد نزدیک به حکومت هستند از این اتفاق حمایت کردند چیه؟ این دو جبهه بودن به کجا میرسه؟
ببینید ما به طور کلی با جامعه نه تنها دو پاره بلکه چند پاره روبرو هستیم. یعنی میزان توافق‌های ما در مورد مسائل مختلف بسیار بسیار کمتر از میزان عدم توافق‌هامونه. وقتی پای دولت و حکومت به میون میاد، این چند پارگی‌ها اغلب به دو پارگی تبدیل میشه، یعنی موافقان حکومت و مخالفان حکومت. مهم نیست موضوع بحث و گفتگو یا نظر دادن چیه، میخواد جایزه بردن یه آدم در یه جشنواره باشه، یه مسابقه ورزشی ملی باشه، یا به اصطلاح تصمیم گیری در مورد مسائل هسته‌ای، اهمیت و به اصطلاح درجه و شدتش مهم نیست. چیزی که اینجا مهمه اینه که همه این مسائل نشان دهنده اون چند پارگی و اغلب دو پارگی هاست. در این مورد خاصم هم همینطوره. به هر حال این بیانگر اینه که عده‌ای طرفدار حکومتن، عده‌ای مخالف حکومتن، هم از اینکه مقدار اینها با هم دیگه متفاوت باشه. عده‌ای طرفدار ایدئولوژی حکومتن، عده‌ای مخالفشن، عده‌ای با طرز تفکر افراطی مذهبی موافقن و برخی مخالف. این موضوع، یعنی این سه تا گروه، کسی که طرفدار حکومتن، طرفدار ایدئولوژی حکومتن و طرفدار عقاید مذهبی رادیکال یا افراطی هستن، در مورد موضوع سلمان رشدی به یک جا به هم رسیده، در برابر مخالفانش قد علم کرد. بنابراین ما با یک نوع دوپارگی نسبتاً قاطع در اینجا روبرو هستیم. اینکه آینده این نبرد بین این گروه‌های اجتماعی چه میشه، به عوامل مادی و غیر مادی خیلی متفاوتی بستگی داره، ولی فکر نمی‌کنم در زندگی سیاسی جامعه ایران این موضوع اهمیت فوق‌العاده‌ای داشته باشه. امروز میاد و فردا دوباره فراموش میشه تا برسه به موضوع دیگری و دوپارگی و چند پارگی دیگه.
اساساً اتفاقاتی از این دست روی تفکر مردمی که با این گونه رفتارهای حکومت فاصله دارن چه تأثیری میذاره؟ مردمی که از نگاه خبرگزاری رویترز نظرات مخالفشون رو به صراحت در رسانه‌های اجتماعی بیان میکنن و با هر گونه حمله و یا ترور مخالفن، تعدادشون کم هم نیست. قدم بعدی این افراد چی میتونه باشه؟ اگر این اتفاق زیاد باشه، این افراد چه راهی رو در پیش خواهند گرفت؟
پاسخ سختی است، چون به آینده مربوطه که از متغیرهای فوق‌العاده زیادی به اصطلاح پیروی میکنه و ما اندازه و شدت تأثیر متغیرها و تأثیرشون روی همدیگه رو الان نمیتونیم بگیم که چی خواهد بود، مگر اینکه حدسایی بزنیم که ممکنه اعتبار دقیقی نداشته باشن. ولی یک چیز مسلمه و اون این که این شیوه رفتاری که وجود داره و حکومتی که مبنای این رفتار، یعنی این اتفاق بوده توسط یک فتوا یا حکم توسط بالاترین مقام مذهبی و به اصطلاح رسمی کشور یعنی آیت الله خمینی، و حکومتی که در برابر این موضوع فعلا سکوت کرده و هواداران حکومتی که به شدت از این امر دفاع میکنن به صورت غیر رسمی، خب این معنیش اینه که چنین دولتی معتقد به ترور هست، این ترور بارها انجام داده به شکل‌های مختلف، چه در داخل کشور چه در خارج کشور، از سرزنش بین‌المللی هم نگران نیست، از اینکه شهروندانش هم نسبت به این موضوع چه واکنشی دارند و آیا موافقند و مخالف ککش نمی‌گزد. همه اینها دو سه چیز تولید می‌کنه. اولی شکافه، این شکاف شدیدتر و عمیق‌تر میشه. دوم ایجاد نفرت میکنه از دولتی که مرتکب چنین اعمال نفرت انگیزی میشه یا از این اعمال نفرت انگیز حمایت میکنه و در نهایت ممکنه ایجاد رعب هم بکنه. ترس و رعبی که نشون میده که این حکومت به چیزی پایبند نیست، نه به اصول اخلاقی، نه به اصول احتمالا مذهبی و نه به اصول قواعد بین المللی و حقوقی یا حتی قوانین خاص خودش. بنابراین این ممکن رباور باشه و در برابر حکومت ممکنه ادعی رو منفعل کنه، اما اون نفرت ممکنه به شیوه دیگه سر در بیاره و به جاهایی بکشه که ما الان ازش تخمین نداریم. فکر نمی کنم به جای خاصی برسه. این صدا قبلا بوده در مورد همه چیزهایی از این دست که در این دوره ها پیش آمده و مردم حضور معمولشون در رسانه‌های اجتماعی داشتن، این بار هم خواهند داشت. موج دیگری میاد، خبر دیگری، موضوع دیگری، و باز همین کنش و واکنش ها در فضای مجازی ادامه پیدا میکنه. مادام که این کنش و واکنش از سطح فضای مجازی به زندگی واقعی سرازیر نشه و توازن و قوا رو به هم نزنه به صورت مادی، فکر نمیکنم که در اوضاع احوال تغییر حاصل بشه.
گفتگویی بود با حسین قاضیان، جامعه شناس از ساکن آمریکا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یک شنبه مجلس در واکنش به اعتراض آقای موسوی به دخالت جمهوری اسلامی در سوریه گفت که تعرض به قهرمانان ملی که پای جنایتکارانی همچون داعش را از ایران کوتاه کردند، خاک پاشیدن به آفتاب است که جز رسوایی و بی‌اعتباری برای تعرض کنندگان و حامیان آنها نتیجه‌ای ندارد. در همین زمینه با علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، گفتگو کردم و از او پرسیدم اظهارات آقای قالیباف آخرین نمونه از موج اخیر اظهار نظرهای مقامات حکومتی و سپاه پاسداران علیه میرحسین موسوی، چرا این اظهار نظرها ادامه داره؟
میدونیم که در جمهوری اسلامی تمام گروه‌های فاسد، ترداران فاسد که دزدی‌های نجومی کردن و میکنن، اینها در واقع مورد انتقاد شدید موسوی بوده. علاوه بر این، موسوی از تمام این سرکوبایی که شروع شده از سال 88 به بعد، از تمام این سرکوب‌های خونین حرف زده و صحبت کرده و گفته اینا جنایات غیر قابل جبرانی هست و نهایتاً موسوی نماد مقاومت در برابر قدرت خامنه‌ای بوده توی این سال‌ها. طبیعیه که باند حاکم بر ایران، چه سپاه پاسداران و سران سپاه که همه در دزدی‌ها و فسادهای بزرگ شریک هستند، چه فساد سیاسی چه فساد اقتصادی، همه به صدا در بیان و علیه موسوی صحبت بکنن.
چرا اصلاح طلبان از جمله آقای خاتمی با وجود فشارهایی که حکومت به روی اصلاح طلبان میذاره واکنشی نسبت به این مسئله ندارن و سکوت اختیار کردن؟
برای که به شدت میترسن و فکر زندگی شخصی خودشونن. خیلی راحت اینها میخوان راحت زندگی بکنن، به فکر مردم نیستن، حساب خودشون رو از مردم جدا کردن و یک نوع عافیت طلبی پیدا کردن، حرف نمیزنن، ساکتن. و خب میدونیم که این نکته‌ای که موسوی انگشت گذاشته که خامنه‌ای میخواد فرزند خودش رو جانشین خودش بکنه و از نوع یه نوع سلطنت آخوندی در ایران حاکم بکنه، به شدت حکومت رو سوزانده. و خب کسی که الان از موسوی بخواد دفاع بکنه هزینه داره و اینا حاضر نیستن هیچ گونه هزینه‌ای بدن. از خاتمی بگیرین تا بقیه اصلاح طلبا، تنها کسی که توی این مدت یه مقداری حرف زد و مبارزه کرد و صحبت کرد، اینم قبل از مقصودم قبل از این اطلاعیه آقای موسوی هست، آقای تاج‌زاده بود که ایشون هم گرفتن و الان توی زندانه.
ممکنه رهبر جمهوری اسلامی در ادامه به طور مستقیم واکنشی نشون بده؟
از تمام عوامل و بلندگوهاش خواست که حمله کنن به موسوی، برای که موضوع حیاتی این رهبر جمهوری اسلامی که در کوچکترین مسائل دخالت میکنه طبیعتاً در مسئله جانشین خودش قطعاً دخالت میکنه و همه از سالها پیش میدونن که میخواد مجتبی رو بکنه جانشین خودش. اصلا به همین دلیل یه آدمی رو که شیش ابتدایی هم سواد نداره و حتی یه انشایی هم برش مینویسن از روش نمیتونه بخونه، کرد رئیس جمهور تا اگر مسائل پیش اومد اون شانس نداشته باشه و تمام اوباشو گذاشته، مثلا یک فرد فاسد رو گذاشته در رأس قوه قضاییه، یک بیسواد فاسد رو گذاشته در رأس ریاست جمهوری، یک دزد فاسد رو گذاشته رئیس مجلس، تمام اینا رو چیده و اینا رو همه همراه کرده با خودش برای جانشینی مشتبه. به همین دلیل وقتی که موسوی این صحبت رو کرد به شدت به هدف زد و خامنه‌ای بلافاصله دفاع کرد از سردار همدانی که آقای موسوی اشاره کرده بود که ایشون فدای یک استبداد، ایشون گفته بود که چاقوکشا رو و جاهلا رو به قول خودش که گفته بود همدانی جمع کرد برای سرکوب مردم در جنبش سبز و نهایتاً هم در سوریه فدای یک دیکتاتور دیگه شد و ضمناً اشاره کرده همونجور که عرض کردم به این که به هر حال هدف خامنه‌ای جانشینی مجتبی است و همه این کارهای ننگینی که کردن برای اینه. خب خامنه‌ای آمد رفت خونه همدانی، اونجا صحبت کرد، از چهره به اصطلاح نورانی همدانی و شهید راه حرم و دفاع از حرم صحبت کرد و از تلویزیون جمهوری اسلامی هم پخش شد و همچنان هم ادامه داره. اما موسوی به هدف زده و تأثیر خودش رو گذاشته.
گفتگویی بود با علی کشت کرد. اما در ادامه نگرانی ها پیرامون وضعیت نیروگاه اتمی در جنوب اوکراین، ولادیمیر زلنسکی اعلام کرد نیروهای اوکراینی دستور گرفتن نظامیان روس مسئول شلیک به این نیروگاه را رصد و نابود کنند. روسیه اوکراین را مسئول حمله به این نیروگاه اتمی می داند، اما پیشنهاد ایجاد منطقه غیر نظامی برای تضمین امنیت این نیروگاه را رد کرده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ولودیمیر زلنسکی که از ابتدای تهاجم نظامی روسیه هر شب پیام ویدئویی برای شهروندان اوکراین منتشر میکند، در آخرین پیام خود اهالی شهرها و روستاها در اطراف نیروگاه اتمی زاپوریژیا را خطاب قرار داد و گفت نظامیان اوکراینی تمام تلاشهای خود را بر بازگشت ثبات به این منطقه متمرکز کردند. به گفته رئیس جمهور اوکراین، سازمان‌های امنیتی این کشور توجه ویژه به شناسایی و خنثی‌سازی واحدهای نظامی روس دارند که به اطراف نیروگاه اتمی زاپوریژیا شلیک می‌کنند و یا با استقرار تسلیحات سنگین در محوطه این نیروگاه شهرهای مجاور را هدف حمله قرار می‌دهند. او همزمان گفت دیپلمات‌های اوکراینی مشغول ریزنی‌های فشرده به همتایان غربی خود هستند تا صنعت اتمی روسیه تحریم شود. به گفته ولادیمیر زلنسکی، اشغال نیروگاه اتمی زاپوریژیا بیش از پیش تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با آنچه او تروریسم کرملین خواند را منسجم خواهد کرد.
روسیه شانتاژ тільки змобілізує більше глобальних зусиль для протистояння терору.
در روزهای اخیر دبیر کل سازمان ملل متحد و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر ضرورت اعزام هرچه سریع‌تر کارشناسان بین‌المللی برای نظارت بر وضعیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا تأکید کردند. آنتونیو گوترش خواستار ایجاد منطقه امن غیر نظامی در اطراف این نیروگاه شد. رهبران گروه هفت از روسیه خواستند نظامیان خود را از نیروگاه اتمی زاپوریژیا خارج کند. روسیه تمام این تقاضاها را رد کرده. پنجشنبه طی نشست شورای امنیت که به بررسی وضعیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا اختصاص یافت، واسیلی نیبنز سفیر روسیه بدون اینکه توضیح دهد چرا صرفاً پس از اشغال نیروگاه توسط نظامیان روس تهدید وقوع فاجعه اتمی جدی شده گفت، کسانی که پیشنهاد میکنند روسیه نظامیان خود را خارج کند باید درک کنند امنیت این نیروگاه به چالش کشیده خواهد شد.
Те, кто предлагает вывод российских войск, должны отдавать себе отчет в последствиях того, что этот объект останется без защиты.
Гозареш шоде дергири дар атраф Каховка дар остан Херсон, ке тахт контроль Русии аст, бе ек ниругах аби садаме заде. کاهش تولید برق این نیروگاه که برق نیروگاه اتمی زاپوریژیا را نیز تأمین میکند ممکن است برای سیستم خنک کننده راکتورهای اتمی مشکل ایجاد کند. انرگواتم سازمان اتمی اوکراین یک شنبه در بیانیه اعلام کرد تهدید آتش سوزی و نشت مواد رادیواکتیو در نیروگاه اتمی زاپوریژیا همچنان جدی است. از سوی دیگر میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت با اعزام کارشناسان آژانس به نیروگاه اتمی زاپوریژیا که به گفته وی ممکن است پایان ماه جری میلادی انجام شود، جامعه جهانی از امنیت این نیروگاه تحت نظارت روساتوم اطمینان حاصل میکند. در حالی که مقامات روسیه و اوکراین یکدیگر را به درگیری در اطراف نیروگاه اتمی زاپوریژیا و آسیب رساندن به تأسیسات آن متهم میکنند، اهالی محل سعی میکنند هرچه سریعتر این منطقه را ترک کنند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران هشدار داده که شهروندان کارت‌های بانکی خود را اجاره ندهند. چند سالی است که اجاره کارت بانکی رایج شده و به گفته نیروی انتظامی در جرایم مختلف و پولشویی استفاده می‌شود. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان خرداد ماه امسال بیش از 420 میلیون کارت بانکی صادر شده. بیشتر بشنویم از شهریار سیامی.
بحث اجاره کارت‌های بانکی بحث بسیار مهمیه. هویت حقوقی و قانونی شما و مالی شما اینجا داره زیر سوال میره. توجه
هشدار صدا و سیما که دو سال پیش به اجاره دهندگان کارت‌های بانکی داده شد. اجاره کارت‌های بانکی چند سالی است به یک مشکل در ایران تبدیل شده است. افراد می‌توانند چندین حساب بانکی داشته باشند و کارت‌های بانکی اضافه را اجاره دهند، گاهی تا 6 میلیون تومان در ماه. رضا صبحخیز کارشناس فضای مجازی میگوید کارت‌های اجاره شده در جرایم مختلف استفاده می‌شوند.
کسایی که کارت‌های بانکی رو اجاره می‌کنن از اشخاص همه‌شون به دنبال اقدامات مجرمانه و خلافکارانه هستن. به هیچ عنوان، یعنی مطالعه‌ای که بنده انجام دادم، من ندیدم کسی که مثلا شما در نظر کارتی که گرفته میشه برای چی گرفته میشه. اون شخص مالکیت این کارت داره و همه فعل انفعالات بانکی و مبادلات بانکی رو میتونه خودش انجام بده. نیازی نیست که به کسی دیگه مثلا اینو اجاره بده برای مصارف خاص خودش.
آمار بانک مرکزی نشان میدهد بیش از 420 میلیون کارت بانکی برای جمعیت حدود 83 میلیون نفری ایران صادر شده. بیش از 272 میلیون از این کارت‌های بانکی به اصطلاح از نوع برداشت یا به عبارتی قابل اجاره دادن هستند. آگهی‌ها در شبکه‌های مجازی نشان می‌دهد قیمت‌های مختلفی برای اجاره کارت بانکی وجود دارد. با توجه به شرایط اقتصادی دشوار این روزها در ایران، افراد کم درآمد می‌توانند با اجاره دادن کارت‌های بانکی خود کسب درآمد کنند. اما حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران میگوید اجاره دادن کارت بانکی در حقیقت اجاره دادن هویت شماست و افراد می توانند از کارت‌های بانکی اجاره داده شده در جرائمی مثل پولشویی و فرار مالیاتی، استفاده در سایت‌های قمار و شرط‌بندی و حتی انتقال پول برای تجارت مواد مخدر و آدمربایی استفاده کنند. فرمانده انتظامی تهران هشدار داده که در صورت استفاده از کارت‌های بانکی در جرائم، مالک کارت بانکی هم مجرم است و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. محمد حسین دهقان، مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی میگوید امکان ردیابی کارت‌های اجاره داده شده برای بانک مرکزی وجود دارد.
بانک مرکزی با استفاده از الگوریتم‌های هوشمندی که روی شبکه پرداخت هستش واقعا اتفاقات خیلی خوبی افتاده تو این چند وقت اخیر. واقعا الان تو حوزه‌های مختلفی که افراد حسابشون اجاره داده شده و سوء استفاده شده به تفکیک حوزه بزن شناسایی کرده. برخورد انضباطی هم با خاطیان داره میفته، یعنی کسایی که حساب رو اجاره دادند یا اجاره کردند. قبلا فقط شاید حساب خود همون حسابی که اجاره رفته بود همون حساب محسوب میشد، ولی تو برخوردهای اخیر تمام حساب‌های اون کد ملی اون شخص دچار مشکل میشه.
حدود یک سال پیش هم یک باند 10 نفره به دلیل استفاده از کارت‌های بانکی اجاره داده شده دستگیر شدند. آقای رحیمی فرمانده انتظامی تهران از بانک مرکزی خواسته کارت‌های بانکی هر فرد به یک کارت مشترک بانکی با کد ملی فرد متصل شود که افراد فقط با کارت ملی خود قادر به استفاده از کارت‌های بانکی باشند. موضوعی که باید بانک مرکزی در مورد آن تصمیم گیری کند.
گزارش شنیدید از شهریار سیامی. اما به آلمان میریم. در گرامی داشت بزرگ علوی، نویسنده و داستان پرداز پیشکسوت ایرانی، سنای برلین روح یادبودی بر سر در خانه این هنرمند که 40 سال در اونجا میزیسته نصب کرده. بر این لوح به زبان آلمانی از بزرگ علوی نه تنها به عنوان یکی از پیشگامان ادبیات داستانی نوین ایران، بلکه از او به عنوان ادیبی که پلی فرهنگی میان ایران و آلمان ایجاد کرده ستایش شده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
مجتبی بزرگ علوی یکی از چهره‌های شناخته شده ادبیات داستانی ایران است. در دوران پرتاب و تاب جنبش آزادی‌خواهانه مشروطیت در تهران زاده شد. در نوجوانی برای ادامه تحصیل همراه با پدر به آلمان رفت و پس از پایان دوره دبیرستان و بخشی از تحصیلات دانشگاهی به تهران بازگشت و به تدریس زبان آلمانی و داستان نویسی پرداخت. 41 سال داشت سردبیر مجله ادبی پیام نو شد و در همین سالها بود که با صادق هدایت، مجتبی مینوی و مسعود فرزاد طرح دوستی ریخت و سرانجام یک گروه 4 نفره ادبی شکل گرفت. مجتبی بزرگ علوی در پی کودتای 28 مرداد سال 32 ایران را ترک کرد و سر از آلمان شرقی پیشین درآورد و در دانشگاه هومبولد به تدریس زبان و ادبیات فارسی پرداخت. 2 ماه پس از وقوع انقلاب اسلامی به ایران بازگشت و پس از مدت کوتاهی بار دیگر راهی آلمان شد و در خانه شماره 2 خیابان فرانکفورتر برلین اقامت گزید که تا پایان عمر به مدت 40 سال در آن خانه زیست. در بزرگداشت بزرگ علوی به تازگی لوح یادبودی بر سردر همین خانه مسکونی او از سوی بخش فرهنگی سنای برلین نصب شده که بر روی آن به زبان آلمانی بزرگ علوی نه تنها به عنوان یکی از پدران و پیشگامان ادبیات داستانی نوین ایران، بلکه از او به عنوان ادیبی هم که با تدریس و تألیف فرهنگ لغات فارسی آلمانی پلی فرهنگی میان ایران و آلمان ایجاد کرده ستایش شده. تورسن وولرت از سنای برلین به هنگام نصب این لوح یاد بود با اشاره به خاطراتی چند از بزرگ علوی گفت انجام این کار کمی به درازا کشید و از همه کسانی که در این راه گام برداشتند سپاسگزاری کرد. مجتبی بزرگ علوی 8 داستان و مجموعه داستان در کارنامه دارد که یکی از آنها چشمهایش نام دارد که 70 سال پیش بسیار مورد توجه مردم قرار گرفت. بزرگ علوی 3 سال پیش از مرگ، یعنی در 90 سالگی، در گفتگو با ما اما یادآور شد داستان چشمهایش بهترین اثر ادبی او نیست.
شاید چشمهایش بیشتر به ذوق جوانها یا دلپسند اونهاست، اما من نمیتوانم بگویم که این بهترین اثر من است. من واقعیت ایران رو منعکس کردم، منتها این واقعیت رو آراستم به یک شکلی مشغول کننده. تخیل و واقعیت اینا با هم قاطی شدن.
مشتبه بزرگ علوی علاوه بر داستان پردازی شماری از آثار معروف دنیا و همچنین داستانهایی از صادق هدایت و دیگر نویسندگان ایرانی را نیز به آلمانی ترجمه کرده. بزرگ علوی 25 سال پیش در 93 سالگی درگذشت و پیکرش در گورستان تمپلهوف شهر برلین به خاک سپرده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com دنبال کنید. سپاس که با ما بودید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
بعد از بگیر و ببندهای خیابانی و اعترافات تلویزیونی، حالا نوبت به سخنرانی مسئولان و صدور دستورالعمل‌های مختلف برای کنترل حجاب زنان رسیده. مجید امامی، رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس، گفته که قراره با ایجاد بانک اطلاعاتی جامعی از همه ی لباس‌های تولیدی و وارداتی بر تولید پوشاک داخلی نظارت بشه و از ورود لباس‌های وارداتی مغایر با به گفته اون ارزش‌های دینی و ملی جلوگیری بشه. امامی همینطور گفته که لباس‌هایی که شناسه شیما و شناسه کالا نداشته باشن با اعمال قانون نهادهای نظارتی مواجه خواهند شد. این سخنان نشون میده که حکومت جمهوری اسلامی پا را از کنترل موی سر زنان فراتر گذاشته و در پی مداخله و کنترل بر هر گونه انتخاب پوشش زنانه. اقدامی که کارشناسان اون رو یک گام دیگه در راستای یکسانسازی پوشش جامعه میدونن. احمد علوی که همواره او رو به عنوان اقتصاددان میشناسیم، مطالعات گسترده‌ای در حوزه اسلام فقاهتی و همینطور مسائل زنان داره. انتشار مقاله او از او در مورد حجاب و دین فقاهتی بهانه ای شد تا اون مهمان برنامه این هفته صدای دیگر باشه. آقای علوی، خوش اومدید به برنامه صدای دیگر. این تلاش جمهوری اسلامی برای یکسانسازی پوشش زنان به نظر شما آیا برآمده از دین اسلامه؟
بنابرای بررسی تاریخی و به هر حال تجربیاتی که در دسترس هست، میشه ادعا کرد که اون چیزی که حجاب خوانده میشه یا پوشش زنان در عرصه جغرافیایی کشورهایی که مسلمانان در اونجا زندگی میکنن و همچنین در عرصه تاریخی همواره متکثر و متنوع بوده، اشکالش تغییر کرده، آمیخته شده و بخشی از فرهنگ عمومی بوده. و البته این چیزی که از منظر فقهی و در زبان فقها حجاب خواندم میشه، اون هم البته مورد توافق فقها نیست، به این معنا که گروهی از فقها به هر حال نوع دیگه ای فکر میکنن، نوع دیگه ای از حجاب رو توصیه میکنن، در حالی که در برخی از مناطق برقع یا فرزن نقاب رو توصیه میکنن، اما در نقاط دیگری به هر حال این چنین نیست و اونها نوع پوشش دیگری رو توصیه میکنن. بنابراین نه در ادبیات فقهی که در دسترس هست و نه در عرصه عرف جامعه حجاب یک معنی واحدی نداشته، یک کارکرد واحدی نداشته و همچنین شکل و فرمش هم بسیار متنوع و متکثر بوده. یکسانسازی لباس و پوشش حالا در شرایط فعلی در ایران برای زنان یا حتی در مواردی در برای مردان، این دارای کارکرد معینی است، از جمله یک مکانیزم یکسانسازی، دیگه وحدت سازی، هویت سازی و البته اونجایی که در قالب مذهب میاد مقدس سازی. و این کارکرد عبارت از اینکه به هر حال به نوعی یک هویتی رو برای زنان تعریف بکنه، البته هویتی که خود زنان اون رو انتخاب نمی کنن، چون این حجاب حجاب حکومتی و اجباریه و از سوی فقیهان به هر حال به این شکل تعبیر میشه و چون این کار کردی ارتباط داره با اون مکانیزم قدرت در جامعه ایران در چارچوب ولایت فقیه و هدف اصلی اون هم همین مسئله خودیسازی، یعنی یک گروهی رو به عنوان خودی تعریف میکنه، دوم اینکه فرزن این فرهنگ فقیه رو درونی میکنه برای زنها و همچنین اون هویت زنها رو یک قسمتش که هویت مذهبیش رو سعی میکنه برجسته بکنه به هزینه سایر بخش‌های هویتش و در نتیجه این یکی از اون مفاهیمی است که به هر حال به عنوان فناوری قدرت خوانده میشه، چون در چارچوب این مکانیزم‌ها و این فرایند زنها به تدریج با دگرگون کردن لباسشون رفتارشون تغییر میکنه و با تغییر رفتارشون البته به تدریج درونی میشه براشون اون افکاری که به هر حال در چارچوب فقه صورت بندی میشه و اون افکار البته یک بسته است، یعنی کسی که حجاب رو داره قاعدتا میبایست بسیاری از مفاهیم فقهی رو بپذیره و اون رو درونی بکنه و در اینجاست که به تدریج رفتار و کردار و البته افکار تحت مدیریت و اون فناوری قدرت قرار میگیره.
آقای علوی، بقیه این مسائلی که به گفته شما فقه میخواد حقنه بکنه به زنان چه هست؟ شامل چه مواردی میشه که حالا حجاب دستاویز پذیرفتن اونها از سوی زنان خواهد بود؟
احکام مربوط به زنان در فقه یک نوع نابرابری میان زن و مرد رو البته به سود مرد توصیه میکنه، هم در عرصه خانواده و هم در عرصه اجتماعی، که البته این دو با هم دیگه یک پیوند آشکاری دارن. از جمله بر اساس فقه مرد رئیس خانواده تعریف میشه و طبیعتاً میبایست اجازه بده به زن اگر قرار است زن از خانه خارج بشه، زن میبایست تمکین کنه در مقابل مرد و همچنین نقش زن در خانه نقشیست برای تولید مثل و حق حضانت کودکان با مرد است، اولویت نگهداری از فرزندان البته با زنان هست و البته موارد دیگه ای هم وجود داره و البته این جهان کوچک یعنی جهان خانوادگی گویا یک تناظر داره با جهان اجتماعی فقها، یعنی بر نوع این نظام ولایی بنا شده و در چنین نظام ولایی البته نقش مرد نقش اول است و زنها در رتبه بعدی هستن و این رو میشه حتی در عرصه اجتماعی هم دید، مثل اینکه فرزن زن حق ولایت نداره یا در عرصه حقوقی حق قضاوت نداره. اینها مواردی است که پیوند خورده با حجاب و به محض اینکه حجاب به شکل یک دیسیپلین اعمال میشه طبیعتاً کسی که حجاب رو میپذیره میبایست این موارد رو هم بپذیره. بنابراین حجاب یک کارکرد داره در چارچوب نابرابر کردن رابطه بین زن و مرد یا به عبارت دیگه نابرابری در عرصه توزیع منابع، هم از منابع اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی.
اما آقای علوی، ما نمونه های این یکسانسازی رو در جوامع دیگری هم دیدیم، مثلا مهمترین نمونه ها که فکر می‌کنم همه به خاطر داشته باشن و توی تصاویر و فیلم ها خیلی زیاد دیدن، یکسانسازی لباس آلمانی های دوران نازی هست و یا چینی ها در دوران ماو. جمهوری اسلامی چه شباهتی با این حکومت ها داره که حالا این طور بر یکسانسازی پوشش پافشاری میکنه؟
از منظر آکادمیک که میشه ادعا کرد که حجاب حکومتی اجباری در چارچوب فناوری قدرت میگنجه، به این معنا که مکانیزم اطاعت پذیری رو در میان زنان تبدیل میکنه به یک عادت، تبدیل میکنه به یک هویت و این مکانیزم یکسانسازی باعث میشه که خود زنان با کسانی که مثل اونها فرزند حجاب دارن احساس یکسانسازی میکنن و همچنین یک احساس یا یه نمایش وحدت هم داده میشه برای اونها و از اون جهت که حجاب به عنوان پوشش مقدس جلوه داده میشه، خب طبیعتاً نوعی مقدس سازی هم در این فرایند نقش داره، یعنی اینکه این حجاب به عنوان حجاب برتر، کسانی که حجاب رو برتر رو به تن دارن اینها به عنوان آدم‌های خوب تعریف میشن که دارای یک هویت ولایی اسلامی هستن و همچنین با دیگر کسانی که دارای حجاب هستن احساس همبستگی میکنن. خب در همین چارچوبه که این دسته از زنان خودی محسوب میشن و یک مرز آشکاری با دیگران دارن و بدین ترتیب استبداد ولایی از نظر روانی و از نظر فرزند حتی جسمانی رفتار زن رو مدیریت میکنه و این در چارچوب تثبیت و درونی شدن استبداد در فرهنگ مردم هست.
به نظر میرسه برنامه ریزی برای آنچه کارآمدسازی طرح جامعه عفاف و حجاب نامیده شده همچنان ادامه داره. محمد صالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته بی برنامگی و نداشتن طرح، عدم تشکیل جبهه متحد، صرفاً به نصیحت و رهنمودهای پی در پی دل خوش کردن و ایجاد توقف، فرافکنی و تکرار مکررات مهمترین دلایل ناکارآمدی طرح جامعه عفاف و حجاب هستش. او همینطور از کم تحرکی حوزه‌های علمیه زنان در برخورد با شهروندان گلایه کرده و خواستار کار سازماندهی شده و تشکیلاتی شده. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کلمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.